بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 24/11/1390 مباحثه طب المعصومین، اول صفحه 102. مباحثمون در جماع و در باه، تقویت مجامعت و موندگاری حرکت و کارایی برکت لازم به تعداد اسپرم‌های سالم موجود و حرکت اسپرم و جهش اسپرم مناسب باشه و میل جنسی زن و شوهر به یک دیگر کامل باشه و ناتوانی جنسی هم نباشد، در بهترین زمان و بهترین حالت و بهترین مکان و مانند او هم حالا تولید نسل صحیح کنند. حال اگر رفتارشون با خودشون و با دیگری منفی باشه، اینجا زندگی و خانه و خانواده از لذت و شیرینی میافته. مثلا نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یکثر الرجل الکلام عند المجامعه، اگر رجل رو برداری که تو روایت نیست، ان یکثر الکلام عند المجامعه، یه بار مفعول میخونه یه بار فاعل، پیغمبر نهی کرده هنگامی که زن و شوهر در بهترین زمان و حالت و خوراک آشامیدنی خوبش حالا دارن سلام علیک خصوصی میکنن، اینکه زیاد با هم دیگه حرف بزنن. چرا؟ چون وقتی زیاد با هم دیگه حرف بزنن، قال و یکون منه خرس الولد، اثر وضعی نامطلوب پرحرفی هنگام مقاربت چیه؟ به حین عملیات آکروباسیشون بچه گنگ میشه، کرولال مادرزادی، کرولال مادرزادی، دیدی نارسایی ژنتیکی و وراثتی پیش میاد. نه همون وقتش، بله، یعنی از وقتی که دخول میکنن باشه مولانا باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد باید سکوت مطلق باشه دیگه، عملیات رفلکس پیستون در سینه میره و میاد تا وقتی که برکتشون میاد و از هم جدا میشن. حال اگر پر حرفی کنن بچه کرولال مادرزادی میشه، این قدر متیقنش باشه. حالا مؤمنا این روایت 17 تا سند داره، یادداشت بفرمایید، بعد من شیرینی زندگی و لذت زندگی شیرین انشاءالله میگم خارج از کتاب. این روایت 17 تا سند داره، یکیشه تو کتاب آورده، مکارم الاخلاق صفحه 425. حالا سندهای دیگهش مؤمنان، یکی کافی طبع اسلامیه جلد 5 صفحه 498 در پاورقی صفحه، یکی هم کافی شیخ کلینی طبع دارالحدیث جلد 11 صفحه 137 در پاورقی صفحه، یکی هم کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 5 علیکم السلام، یکی امالی شیخ صدوق صفحه 423، یکی هم مجموعه ورام ابن ابی فراس جلد 2 صفحه 257، یکی هم نزهة الناظر صفحه 101، کتاب روضة المتقین مال محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی جلد 8 صفحه 200 و جلد 9 صفحه 240 و صفحه 340، یعنی 100 صفحه بعدش هم داره، کتاب وافی ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا کتاب فقهیش الوافی جلد 5 صفحه 1070 1070 بحار جلد 73 صفحه 329، بحار جلد 100 صفحه 284 حدیث 6، این فرمایش ملا محمد باقر مجلسی علامه مجلسی در بحاره که بزرگترین دائرة المعارف حدیث اسلامی. خب شرحش بر اصول و فروع کافی شیخ کلینی به نام کتاب مرآة العقول، 30 جلدی ها از علامه مجلسی، جلد 20 صفحه 307 تو پاورقی شورده، صفحه 307 در پاورقی بود، مرآة العقول جلد 20. یک کتاب فقهی هم داره ملا محمد باقر مجلسی علامه مجلسی به نام ملاذ الاخیار، 16 جلده، و آیت الله محقق سید احمد اشکوری و پسر بزرگ خود آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم، حجت الاسلام محقق شیخ محمود مرعشی، این دوتا در زمان شاه تو یک جلسه خصوصی به مدت 7 دقیقه، کلن 7 دقیقه زمان بود که آقا اجازه میدین این نسخه خطی کتاب فقهی علامه مجلسی تو کتابخونه است، خیلی مفیده، ما این اجازه چاپ میدین، آقا اجازه داده میشه، این کتاب چاپ شد. حالا تو آستان قصر رضوی هم قسمت لجنه حدیث هست، 16 جلده، رو جلداش هم خاکستری کمرنگ ذرات زرکوب طلایی است تو جلدش پخش. حالا مؤمنا خواستم بگم بعضی از حوزه و دانشگاه اشکال میگیرن مثلا به علامه مجلسی چرا هر روایتی ریخته تو بحار. خب بابا جون خودش داره میگه بحار الانوار، وسط دریا هر چی هست بار میزنن، بعد به ساحل که میریزن تفکیک میکنن. خب اگر از حیث سند حدیث و رجال و این حرفا میخوای بیا این مرآة العقول، اگر بحثای فقهی و استدلالی میخوای بیا این ملاذ الاخیار، سواد نداری تحقیق نمی کنی بی خود تهمت اخباریگری و شیخیگری و یا بی سوادی به علامه مجلسی نده، سواد خودت رو زیاد کن. این هم بعضی ها چون که از حوزه و دانشگاه چرت و پرت میگن یک کموسشون حرف زنن، کسی بر نخوره مؤمنا. پس کتاب ملاذ الاخیار جلد 12، 16 جلد، جلد 12، جلد 12 صفحه 300 و صفحه 355 تو پاورقیش. کتاب وسائل شیعه شیخ العاملی چاپ آل البیت، 30 جلدی، جلد 20 صفحه 123، حدیث 2 خط تیره 25200. از کتابای جدید که 1412 مرحوم شده، یا تقریبا 18 سال قبل مرحوم شد، مکاتیب الرسول، مکاتیب الرسول، مکاتبات رسول الله، مکاتیب الرسول نوشته علی احمدی میانجی، در جلد 2 صفحه 141، اونی هم که مثلا عربی نمیتونه، حالا عربی فارسی میتونه این کتابو نگاه کنه. حالا مؤمنا این مطلبی که چند روز میخواستم بگم خارج از کتاب، در اول صفحه 100 مؤمنا حاشیه بزنین، علیکم السلام ورحمت الله، و جاء، این روایت بنویسید، ما الان بحثم در چیه؟ لذت زندگی و شیرینی زندگی، یه تیکش میخوره به بحث ما که بحث جماع و باهه، علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. و جاء عن الائمه علیهم الصلاه و السلام، آمده از امامان معصوم علیهم الصلاه و السلام، ان النشوه أن النشوة لذت زندگی و شیرینی زندگی، ان النشوته فی عشرت اشیاء فی عشرت اشیاء. چون غیر منصرفه فی عشرت اشیاء. یک، المشیو، را رفتن. عمو جون، پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد. الف لام المشی معهود ذهنی، پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد. حتی ما روایت خاص هم داریم تو بحار علامه مجلسی، خیر ما تداویتون بهی المشی، بهترین دارویی که خودتون رو با اون مداوا کنید چیه؟ پیاده روی آرام در سطح مستویه. چون در قدیم خط کوفی بوده و خط کوفی هم نقطه نداشته، اعراب هم نداشته، تشدید و سکون هم نداشته. حالا اینجا اگر المشی بخونی مباحث ماست، اگر المشی بخونی یعنی کار کن. حالا فعلا تیپ مباحث خودمون خوندی، تصاحب فهم بودین عمو جان. خب پس یک که لذت زندگی و شیرینی زندگی میاره چیه؟ پیاده روی آرام در سطح مستویه، روزی نیم ساعت الی یک ساعت. خیلی فواید داره مؤمنا، مشکلات تنفسی نمیگیری، مشکلات قلبی عروقی نمیگیری، مشکلات رکتوم و راست روده و یبوست و بواسیر نمیگیری، چربی های اضافه خونت، قند اضافه خونت، همه اینا میسوزه، دوچاره کبد چرب و اینا هم نمیشه. خیلی فواید بیشتر از این داره. خواستم لذت زندگی و شیرینی زندگی بگم. این فرمایش معصومین چقدر دقیقه که پارسال 15 فایده برای نرمش و ورزش صحیح گفتم و بهترین نرمش ها و ورزش های صحیح آسون چیه؟ و همگانی پیاده روی آرام در سطح مستوی، یکی دوچرخه سواری آروم، یکی هم شنا در عمق کم. اینا پارسال 15 فایده شو توضیح دادم مؤمنا. دوم چیه؟ بله، المشیو. بله، ان النشوته، ها اون روایت دیگه، اون یه روایت دیگه است، خیرو خیرو ما تداویتم تداویتم بهی المشی. آفرین. نه نه نه، کونوردی اختلاف سطح فشار اضافی رو مفاصل میاد، سبب کشیدگی تاندون ها و مینیکس پا میشه. پس کسایی که مشکلات تنفسی دارن یا آست دارن یا برونشیت حاد و مزمن دارن، کونوردی براشون خوب نیست، حالشون بدتر میشه. کسایی که مشکلات مفصلی دارن، کسایی که مشکلات فشارخون دارن، حالشون بدتر میشه. برای افراد عادی خوبه، اما به شرطی که تو سطح شیبدار خیلی آروم آروم را برن، با ملاحظه را برن، با مکس را برن. اما اینجور که کلو پشتی سنگی میذاره، اینجور که به دور استقامت میره، اینا همه ضرر داره، به کسی بر نخوره مامانا. همینه که گفتم، همینه. بعد اینجا تقلیل اکسیژن میشه، در ارتفاعات اکسیژن کم میشه، دریافت اکسیژن در ششا چیه؟ کم میشه، حالت بد میشه. اصل کوهنوردی خوبه، ولی به شرط و شروط ها. آروم باشه، کوله پشتی سنگین نباشه، با عجله صعود و نزول نکنی و بیماری های خاص هم نداشته باشی، مثل نارسایی های مفاصل، از ایس آرتروز یا آرترید نداشته باشی، از ایس قوس کمر دیسک سیاتیک نداشته باشی، فشار خونت نوسانی یا بالای 14-16 نباشه. اگر اینا هیچ کدوم نبود، حالا کوهنوردی مباح یا جزء، ولی به شرطی با شرایطش انجام بشه. ان النشوته فی عشرت اشیاء. یک، المشیو. دو، و رکوبو. سه، رکوب یعنی سوارکاری، میخواد دوچرخه سواری باشه، میخواد موتور باشه، میخواد ماشین باشه، میخواد قطار باشه، میخواد هواپیما باشه، هلیکوپتر، هاورکرافت، ناو زیردریایی، هر چی میخواد باشه، در همون از سواری باشه، هر چی، اولاق سواری، شتر سواری، قطر سواری. میخوام بگم چی؟ اصل سوارکاری مطلوبه، اما با شرایطش هم، با شرایط. یعنی اگر دختر یا زن هست، پاش نباید دوبر بندازه، سوار زین نباید بشه، جلو نامحرم نباید باشه، باید پوشش مناسب داشته باشه، باید مثل صندلی بشینه. تصادف فرمودید مؤمنا تو بحث هواپیما و حتی بحث هوافضا، بحث ایستگاه فضایی که انشالله در 700 کیلومتری زمین بناست نصب شه، و مال آمریکا که 446 کیلومتری زمینه و مال ایستگاه میر روسیه که 222 کیلومتری زمینه. حالا یه بزرگواری اشتباه لپی کرد، گفت انقدر 1000 کیلومتری ایران میخواد نصب کنه، اشتباه لپی بود دیگه، حواسش نبوده. این 360 هزار متریه، یعنی 360 کیلومتری زمین که یکم گوش روسیه رو تاب بدیم، بعدم گوش آمریکا رو میخواییم تاب بدیم. اصل هدفمون در ارتفاع 700 کیلومتری زمینه. حالا ایناش بمونه عمو جون. حالا مباحثمون اینه که مباحثمون این بله متفاوته، بله، به خاطر اینکه اندام تحتانیشون فرق میکنه. زن زایمان داره، شوهر زایمان نداره. پس از حیث اسکلس اندام تحتانی و از حیث قده کلیتوریس که بالای مخرج بوله، خب اینجا از سواری و قاطر سواری و شتر سواری و الاغ سواری و موتور سواری و چرخ سواری و اله کلنگ و اینجا اگر زن پاش دوبر بندازه، این قده کلیتوریس سبب تحریک بیجای زن میشه. اعمال شهوت بیجای زن او رو مبتلا میکنه به زنا. یهیجن للباقی. لذا در وسائل شیعه جلد 9 و جلد 14 در آداب سفر و تو کتاب و نکاح اومده جایز نیست زن بر سرج سوار شود، یعنی بر زین سوار شود. اینا قبلا ها بحثاش کردم. خب حالا خواستم این جمله رو بگم مؤمنا. ببین میگه الرکوبو، جمع محلا به الف لام جنسه، پس تمام سوارکاری ها رو میگیره. سوارکاری هایی که همش شرعی و مطلوبه، چه در شرایط اختیاری مؤمنا، چرخ و موتور و ماشین و قطار و هواپیما اینا، چه در شرایط اضطراری و جنگ دفاعی یا جنگ تهاجمی. نمیشه غرب و شرق خلبانا قهرمانا داشته باشه شیعه نداشته باشه. تو بحث هاورکرافت و ناو و ناوچه و قایقای تندرو، بحث سطحی و زیر سطحی و از انواع زیر دریایی باید شیعه داشته باشه، باید نفر هم داشته باشه. این از واجباته اگر میخوای لذتت شیرین باشه. بحث لذت شیرین دیگه و شیرینی زندگی. اگر شیعه زیر سطحی نداشته باشه، زیر دریایی نداشته باشه و انواع راکت ها و موشک های بالستیک نداشته باشه، همین غرب و شرق موزی ملعون، خواهی اینا میان موشک های بالستیک از زیر سطح میزنن، خشکیت هم نشون میگرن، سطح به سطح، زیر سطح به سطح، هوا به زمین. فاتحه من شما رو میخونم. پس در مقابل قدرتمندای زورگو باید نفرات داشته باشه، نفرات قدرتمند که انواع سوارکاری ها رو بلد باشه. اگر این مثلا خلبانای هوا نیروز داره با هلیکوپترهای آپاچی یا سیکورسی، شما هم باید خلبانای هوا نیروز داشته باشید با انواع هلیکوپترها. نمیشه اون راکت و موشک با انواع هلیکوپترهای آپاچی یا سیکورسی بزنه تو همجور مثل ماست نگاه کنی. تو هم باید نفر داشته باشی، هم تو بحث آموزش رانندگی صحیح، هم تو بحث آموزش اسلحه صحیح. این همه واجباته اگر میخوای زندگی فردی و اجتماعیتون شیرین و لذت بخش باشه. اگر دشمن بر شما مسلط بشه که زندگی روزی صد بار آرزوی مرگ میکنی، ناموست میبره، اولادت لته پار میکنه، اموالت غارت میکنه، کشورت به خاک سیاه میشینه، لذت دیگه از شیرینی زندگی نمیبری. شیرینی در کار نیست، همش زهر و مار در کاره که از صبر زرد تختره. این بلبشوی که تو افغانستان یا تو عراق هست، این زندگی شیرینه که نه امنیت فردی نه اجتماعی. میخوایم این روایت تصاوح ببین جمع محلا و الفلام جنس میاره. پس افراد خوش استعداد، هر کسی در هر زمینه اندازه توان خودش، باید سوارکاری بلد باشه، از چرخ و موتور و ماشین و هواپیما و قطار و هر چی. یادتون باش چی میگم، کسایی که توان مالی دارن هیچ اشکال نداره بله رانندگی قطار هم یاد بگیر، رانندگی هواپیما هم یاد بگیر، یاد بگیر ولو نداشته باشی شخصی. در روز مبادا اگر دست کسی سرداری پرچمی افتاد رو زمین، اجا ول معطل و سه خلبان یا راننده قطار نداشته باشی یا ناخدای کشتی و مانند او. همیشه باید افراد جایگزین پا به قرص با تجربه جای افراد دیگه همیشه آماده باش باید داشته باشیم. هر فردی مرحوم شد یا شهید شد زود جایگزین داشته باشه. ما نمیتونیم این افرادی که از خارج وارد کنیم، باید از خودمون داشته باشیم. اگر لذت زندگی و شیرینی زندگی میخوام، با حرف که نمیشه هم با زحمت کشیم. این از قصدی توضیح دادم ها. چرا؟ چون بعضی از شیخیه و بعضی از اخباریه یک چرت و پرتایی میگن. میگه حاج آقا زمان پیغمبر که ماشین اینا نبود. یه بار یه دکتری رفته بود حاج آقا مکه، نفرین میگه خودش، گاهی هم اشکاش پاک میگه. این دیده بود یه کسی آیه روایت میخونه، حاج آقا با این رفته بود مکه، گفت حاج آقا بیرون شهر مکه واسه ما خیمه زن. گفت زمان پیغمبر که هتل نبوده، آب جاری لوله نبوده. گفت پدر ما در وقت این حج گفتم تقصیر خودته که نمیای سوال کنی از عقلا. منم اشتهاد و تقلید و همین گذاشتم ما به تناسب زمان و مکان و خیلی چیزای دیگه. خواستم بگم اینا مثلا میگه اینجور نه اینجور نه اینجور نه، یادتون باشه اینا یا دیکته یا جهل شخص خوده از حیث جهل و غفلت، یا دیکته اجانبه. مخصوصا این انگلیس موزی که نمیخواد شیعه اثناعشری در قدرت کامل باشه. نه بر من و شما واجب فقهی هست، واجب اخلاقی هم هست. تصور فهمیدین؟ تخصوصا در زمان ما که فتنه های آخر زمانه، باید انواع سوارکاری ها رو باید بلد باشی، این اسلحه شناسی باید بلد باشی، کارایش هم باید بلد باشی. وقت به مدیریت متمرکز خیر از طریق بسیج مؤمنا هر وقتی لازم شد اقدام میکنی، سر خود اقدام نمیکنی، ولی اصل یادگیریش بر همه واجبه. رسول مؤمنا این مال شماره دو. شماره سه چیه؟ ول ارتماسو فلماه. آدم بره تنش با آب بزنه، شنا بلد باشه، به قول مشهدی ها قطعه هم بخوره، گاگای یه شیرجه هم بزنه که حتی سرش هم زیر آب بره دیگه. بابا جون یه دلفین و ماهی که کمتر نیستی، یکم بحثای قواسی یاد بگیر، یکم بحثای شنا یاد بگیر، یکم بحثای قطعه خوردن یاد بگیر. حتی تو تخصصی مال ریه و فوق تخصصی ریه کودکان هم هست. میگه وقتی که منافذ عرق بسته میشه به گرد خاک یا دوده، آسم شخص شدید میشه و اگر آسم نداشته باشه دوچار آسم میشه. خب زندگی های شهری همش گرد خاک و دوده، عرق هم که میکنه به خاطر گلخانه‌ای شدن محیط، ضریب حرارت میره بالا، ضریب خشونت های بیجا به خاطر ذرات معلق در هوا، و همچنین مؤمنا ضریب تنگی نفس زیاد میشه. علیکم السلام ورحمت الله. حالا هر چند گاهی باید یه استخری بری تنت با آب بزنی، یه شیجه‌ای بزنی، ولو عمق کم باشه. نمیخواد از اون تخته بالا بری 6 متری شیجه بزن. اینم ول ارتماس و فلماء. یکی پیاده روی آرام در درمان آسم نقش داره که بعد یه دوش آب ولرم بگیری. یکی هم مؤمنا چی؟ شنا کردن. شما پیش هر متخصص ریه یا فوق تخصص ریه کودکان برو، همین خدمت شما میگه الان توضیح دادم. دیدی وقتی اکسیژن لازم دریافت کنی لذت زندگی میبری. اگر هی بخوای اینجوری کنی که همش زندگی برات تلخه، هر لحظه داره مرگ بهت نزدیک میشه. اگر اکسیژن دریافتید کم باشه، هم مشکلات شش میگیری، هم مشکلات مغزی میگیری. دیدی بچه‌هایی که یکم با تأخیر به دنیا میان دچار عقب ماندگی ذهنی میشن به خاطر دریافت اکسیژن کمشون، گاهی اصلا کلن مات میشه خاطر اینکه یک دقیقه تا سه دقیقه تقریبا اکسیژن بهشون نرسیده. اگر تا سه دقیقه نرسی که اصلا میمیره، سکته مغزی میکنه به نوع عدم دریافت اکسیژن. اما اگر یه مختصری یک دقیقه اینا، نیم دقیقه اینا بهش اکسیژن، دچار عقب موندگی ذهنی میشه، یعنی بخشی از سلولای خاکستری مغز میمیره. چون هر سلول تنفس داره، مثل اینکه تغذیه داره، مثل اینکه دفع سموم داره. هر سلول بفهم نه درمان تا حالا پزشکی نداره، تا حالا نه. خواستم دین رو بگم مؤمنا، شما که فرمایش معصوم رو گوش میکنی عمل میکنی، یا در زمانی از زمانم جلوتری، حالا قربشه باید دنبالت بده. ولی ارتماس و فلماء ایشو ستا. چهارم و نظر الی خضرتن، نگاه کردن به سبزیجات، باغها، بستانها، گلستانها، زراعتها، علفزارها، جنگلها، میوه های جالیزی، غیر جالیزی، مرکبات، غیر مرکبات، درختان، درختچه ها، هر چی دوست داری. مثال بزن نگاه به سبززار و مرتع اینا که نگاه میکنی، به دشت و کوپایه و قله، به اینا که مؤمنان نگاه میکنی، قلبت روشن میشه، دلت شاد میشه. مخصوصا کسایی که هم مقام دارن یا کارشون محدود به یک چارچوب یک جایی، هر روز هم تکراری، همیره تیاتا قیده امیر، مثل خیلی از ادارات به صاحب فهمونی مؤمنان، هم نور چشم زیاد میشه، هم دلت شاد میشه. منظورم رفع هم مقامه، حالا لذت زندگی و شیرینی زندگی رو با تمام وجود احساس میکنه. مطلب مؤمنا چندم؟ 1, 2, 3, 4 پنجم، والاکلو و شربو، خوراکی و آشامیدنی، به شرط ها و شروط ها. الفلامش عام اطلاقی، عموم علل بدله، ولی معهود ذهنی هم هست. یعنی این خوراکی و آشامیدنید هم سالم باشه، هم بهداشتی باشه، هم به مقدار لازم باشه، هم حلال باشه، هم طاهر باشه، هم طیب که پاکیزه. به این شرایط اکل و شربم چیه؟ لذت زندگی و شیرینی زندگی. زیرا خیلی از چیزها، مثلا اکثر از اسیدای آمینه بدنت از بیرون باید دریافت بشه و با خورد و خوراک تأمین میشه. بدن نمیتونه بسیاری از اسیدای آمینه رو بسازه. یا تو دریافت انواع ویتامین ها، املاح، عناصر، حتی فلزات مفید برای بدن، مثل آهن، مثل روی، مثل منگنز، مثل بروم، مثل منیزیوم، اینا مؤمنا چی؟ از بیرون باید دریافت بشه. در ضمن خوراک و آشامیدنی چی؟ عمو جون با همین خصوصیاتی که گفتم، سالم، حلال، طیب، با اون توضیحی که دادم. مطلب ششم از لذت بخشا، و النظر الى المرأة الحسناء، نگاه کردن به ناموس حلالت که هم خوشتیپه، هم خوشتوپه، هم خوشگله، هم شوهر دغمرگ نمیکنه. یادت دیروز از امیرالمومنین روایت خوندم، نسبت به شوهرش متواضع، پراش رو زمین پهن میکنه. هر وقت هم شوهر بخواد در زمان حلال، حالت حلال بار میده به شوهر. خب زنی که ظاهر و باطنش خوبه، خوشگلمه، بفهم این لذت بخش زندگیت. اما زنی باشه نسبت به شوهر اگر متکبر باشه، اگر سر به هوا باشه، هر وقت دلش بخواد، هر وقت دلش بخواد بره و بیا، پرخاشگر و فحاش باشه، نکته سنجیای بیجا داشته باشه، توقعات بیجا داشته باشه، توان شوهرش در نظر نگیره، هر چی میتونه شوهرش سنجین میکنه و شوهرش میدوشه که پول به صرفه و چیزای دیگه به صرفه. خب اینجا مؤمنان، شوهر چی داره تو خونه؟ هند جگرخوار داره و کمر شکن، در به داغون میشه کمر، اصطلاح تو روایات هم داره، چند چیز کمر شکنه، یکی هم زن بده، صورت به هر طاغوت و طاغوتچه‌ای میرسه، به زن بد نمیرسه، میگه کمر شکن. بفهم، دیدی زندگی برای تلخ و ناگواره. پس و نظر الى المرأة الحسناء، از هر حیث مؤمن حسن داره ها. قربون امام حسن مجتبی علیه السلام برم، ان احسن الحسنه الخلق الحسن، بهترین بهترین ها و نیکی ها چیه؟ اینکه آدم اخلاق حسنه مستمر داشته باشه، خوش اخلاق، عفیف، پاکدامن، نسبت حالا در بحث زن نسبت به شوهرش متواضع، اما نسبت به غریبه و نامحرم چیه؟ متکبره. نسبت به شوهرش با سخاوته، اما نسبت به غریبه چیه؟ کنسه، بخیله. این از صفات زنهای خوبه، درست شد مؤمنه؟ مطلب بعدی، ول جماعو، که مباحث خودمونه، ول جماعو، ازدواج قانونی و شرعی کرده در بهترین زمان، بهترین حالت، بهترین مکان، رفتار مثبت با خودش و با ناموسش داره، مجامعت میکنه، مواقعه میکنه، سلام علیک خصوصی میکنه، چه با مقدمات چه بی مقدمات، اگه غرضش فقط استمتاعه، اگه غرضش تولید نسل صحیحه، مقدمات رو رعایت میکنه، بعد سلام علیک خصوصی میکنه، تا نسلش چی باشه؟ دارای ذکاوت لازم و هوش سرشار باشه، یعنی از هوش متوسط به بالا باشه. جمع و سواک و خلال بعد از قضا، مسواک قبل از وضو، مسواک قبل از خواب، مسواک در سحرها، روایات مختلف داریم. این هم سبب لذت زندگی و شیرینی زندگی میشه. چرا؟ چه نه دهانت بو میده، نه افتادگی لسته میشه، نه تورم لسته میشه، نه خون روش لسته میشه، نه آبسه دندان میشه، نه پیلی دندان میشه، نه کیست زیر ریشه ها میشه، نه بیماری های دندان کرم خوردگی مؤمنان. منا مؤمنان بیماری های لسته هیچ کدام نمیشه. لستت عفونی نمیشه که فکت عفونی بشه و از اینجا ورم کنه که خیال میکنن دونه چرکی و از ایناست یا اوریونه. نه عمو جون، چه داره فکت میپوسه؟ عفونت ریشه دندانه که زده به لسته، لسته هم زده به خود استخون فک. اگر جراحی لسته نکنی یا فکت از دست میده. بفهم دیدی سواک، مسواک زدن به جا و سعی همونجور که دین میگه، یعنی خلال بعد از قضا جایی که آب هست، مسواک قبل از وضو جایی که آب هست، مسواک شبها قبل از خواب، مسواک در سحرها، این همه روایات ها. اگر اینجور که دین میگه رعایت کنی زندگیت شیرینه. چون اگر خونا رو بخوری قده های عفونی تو دستگاه گوارش میگیری، این زنا هر یه مدت خون روش میکنی با اینکه زخم معده و اثنا عشر و شقاق مقعدی نداری، بواسیر خونی هم نداری، این به خاطر اون خونایی که خوردی از خون روش دندان یا خون دماغ از پشت حلق یا سوسیس کالباسی که لخته های خون توش هست، حالا قده های عفونی خونی در دستگاه گوارش میکنی، دیدی زندگی تلخ و ناگوار میشه. پس این که ما به شوخی میگیم تمام خوشی دنیا زیر دندونات و پایین تنه، اگه دوتا رو خراب کنی زن چی میکنه؟ عمو به شوخی هایتون میگفتن این منشأش روایاته. بس میگیری حرف حساب دیگه، این شعرش حکمت آمیزه. درست هم خواستم بگم منشأش این روایاته. مطلب نهم، نهم و غسل الرأس بالختمی، ختمی با ته دسته دار نمیشه، و غسل الرأس بالختمی علیکم السلام، شستن سر با گل ختمی خبازی. گل ختمی سفید هم داریم که سپره، گل ختمی خبازی گلاش ریستره. اینم مؤمنا لذت زندگی و شیرینی زندگی میاره. خیلی فواید دارن. یکی از فواید چیه؟ یک کم خونک. یکی دیگه از فواید چیه؟ نمیگذاره جنون عارضی پیدا شه. آدم این همه دست بکنه، این همه تجربه استعی این حرفو و سیمش قاطیشه، وجدان حلگیری. حلگیری. از اول هیچی دست نمیخوندم، کارگر ساده روزگیر بودم. روزمزد بودم که بهتر. و 20 دقیقه ها اینو میجوشونن تو آب یا میگیرن میخسونن 20 دقیقه رو سرشون میزن تا وقتی که بدنش تو حموم میشه راجع بعد سرش بشوره. و غسل و فواید دیگه داره تو روایات انشالله بعدنا میخوره. و غسل الرأس بالختمیه. مطلب دهم، این همین مباحثات ما با شما رجال که محب چهار معصومین و مؤمنین و شیعیان محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این لذت زندگی و شیرینی زندگی میاره. آدم گفتگوهاش محاورهاش با مردان خدا باشه. و محادثت الرجال، گفتگو حدیث، و محادثت الرجال با سه سنخ، و محادثت الرجال. ببین عمو جون چه محرمت چه غیر محرمت، زیاد نپلک با زنا دلت میگیره. اگه گفتی چرا؟ چون غالبا احساسات بیجا حرف میزنن. شما رو از تفکر صحیح و تعقل صحیح میندازن. با زنای محرم صحبت کن به مقدار لازم، مادر جان، خواهر جان، عمه جان، خاله جان، دختر خودت، نوه دخترید، عروست، اینا صحبت کن. با زنت هم صحبت کن، تو 24 ساعت تخصصی روانشناسی بالینی باید 4 ساعت فکر بزنه، یعنی تو 24 ساعت باید 4 ساعت حرف بزنه، شما باید 4 ساعت گوش بدی. شوخی نمیگم، هم نگاش کنی هم گوش بدی. اما این که کل 24 ساعت خب همش با زنا باشی، اینجا تو روایات شیعه داریم دل میمیرانه، دل انسان میمیره. یعنی شعور کاربردی، درک صحیح، فهم عمیق، فکر خوب متمرکز، عقل فعال کاربردی از دست میده، غلبه احساسات بیجا میشه و بعد ترتیب و سپس ترتیب اثر میدی به حرفهای بیجا و درخواستای بیجای اینها، و سپس ترتیب اثر میدی به حرفهای بیجا و درخواستای بیجای اینها. شد دو خرابی، یکی اول دلم مرد، خرابی دوم چی شد؟ اقدام جاهلانه و غافلانه کرد. اما تو بحث منابر و سخنرانی و مواعظ، محرم و نامحرم پای منبرت نشستن، از مرد و زن، پسر و دختر، تو هر سنی که هستن، نه، تو بحث مواعظ و منابر و سخنرانی های مختلف، اینجا که احیاء قلوبه. چرا؟ چون کلمات معصومین میگی، کلمات معصومین احیاء قلوبه، چه قلب خودت چه قلب شنونده، از زن و مرد اصلا اون ربطی به بحث ما نداره که بزرگوار بیان فرمودن. نه، اینجا بحث احیاء قلوبه، که کلمات قرآن میخونی، بعد کلمات قرآن رو به فرمایشات معصومین چیکار میکنی؟ تفسیر و توضیح و موعظه میکنی. اینجا احیاء قلوبه، قلبای خودت و قلبای شنونده ها زنده میشه. نه، ما میگیم این نشست و برخواسته علکی، مخصوصا تو ادارات و مغازا، همجور زن و مرد نامحرم دوره هم میشنه، هر کسی یه جوکی میگه کرکر میخندن، گاهی با هم دیگه متلک میگن، گاهی با هم دیگه جدول حرف میکنن، و بقیه چیزاش بده نمیخوام بگم. میگیم این مسخره بازی ها نباشه، علاوه بر این که آخرت خراب میشه، دنیاشون هم خراب میشه، چون اون ازدواجای قانونی و شرعی کردن ها، اون استحکامش کم کم سست میشه. وقتی که علاقه به نامحرم رفت بالا و اراجیف نامحرم رو هی گوش کرد و ترتیب اثر داد، دیگه درخواست های به جای زن بچش از او کم کم پاسخ مثبت نمیده به درخواست های به جای زن و بچش، کم کم نسبت به اونا بی اعتنا میشه، محبت به اونها رو کم میکنه و یا قطع میکنه. روابط زناشویی صحیح کم کم تعطیل میشه، آمار طلاق میره بالا، کارهای خلاف و فحشا و منکرات زیاد میشه. این مراد ماست که قلب میمیره، بعد تصمیم نابجا میشه و بعد فعل قبیح از انسان سر میزنه. اما وقتی که گفتگوها مردانه باشه، به اصطلاح عرفانی مردانه و مستانه باشه، یعنی به نوع تعقل صحیح و عشق حلال باشه، اینجا تمام گفتگوها و گفته شنیداشون همه با توجه به مافوق صحیحه، که مافوق صحیح من رو میبینه. مثلا زیایی اوسقای چی چی جیک جیک میکنه، مافوق صحیح داره تو رو میبینه، چه الله احد لا شریک له سرمدی، چه چهارده معصومی که واسطه فیضشن. پس تو حرفات مواظب گفتارات باش. اینجا میگیم گفتار مردانه مستانه، یعنی با توجه به مافوق صحیح همیشه حرف میزنه، غلط زیادی نمیکنه، دروغگویی نیست در کار، فریبکاری و قش در گفتار نیست، بحثش گفتگوی علمی واقعی به نوع علم و یقینه، و بحثش پایبندی به اصول ارزشی انسانی و ایمانیه. یعنی میگه به همین حرفای حق که رد و بدل میشه یا موعظه میشه، به همین حرفای حق پایبند باش و خودت اهل عمل باش، تا گفتارات از قلب برخیزه و بر قلب دیگران بنشینه. اینه میگیم محادثت الرجال، اینجا قلبت احیا میشه، وقت من و شما رو در مدار ایمان بالفعل نگه میداره، میشه مؤمن بالفعل. حالا مؤمن بالفعل قلبش عرش الرحمنه، چون عرش الهی بر چهار پایه استواره، الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، یادتون باشه چی میگم؟ اینا روایات هم. کنگره های عرش، عرش الهی بر چهار پایه استواره، یعنی بر تسبیحات اربعه. وقتی مؤمن بالفعل هستی، قلب المؤمن عرش الرحمن، رو این چهار پایه قلبت استواره. روی سبحان الله، هرچی عیب و نقصه در خودمه، چه ربطی به مافوق سعیده. الحمدلله، هرچی حمد و ستایش و تمجید و تعریف هست، مال خداست و واسطه های فیضش که چهار معصومه. چهار نفر از تو تعریف کردن، خودت گم نکنی عمو جون، متکبر بشی، خود منور یا خودبین یا مغرور، نه چرت و پرت تو رو نگیره. هرچی حمد و ستایش مال خداست. من داری بلبل زبونی میکنی، خودت به خودت زبون دادی یا جد آبادت بهت داد؟ خدا به این زبون رو داده، به دعای خیر امام زمان اعصاب سالم داده، مغز سالم داده، حافظه سالم داده، دست و پای سالم داده. یکی دوتا نیست مؤمنا. دیدی هر کسی از من و شما تعریف کنه، در واقع داره از خدا و چهارده معصوم واسطه های فیضش تعریف میکنه. دیدی قلب المؤمن عرش الرحمن. یکی تسبیح از آن خداست، دوم تحمید از آن خداست، سوم هیچ معبودی نیست مگر الله، لا اله الا الله. پس بت نفس تو نپرست، خودستایی رو، حدیث نفس رو نپرست، خیال پروری و خیالات واهی و تشدید خیالات را نپرست، مرید پرستی نباشه و و و و همجور برو. یا دشمنای درونی تا چه برسه به دشمنای بیرونی. الهه های متعدد نداشته باش. میخوای قلبت عرش الرحمن باشه، پس ایمانتو بالفعل نگه دار. یک تا پرست واقعی باش، نه تعدد آله. اینم یک دونه دیگه. اون یکی دیگه هم چی عمو؟ الله اکبر. شما هر حیث در نظر بگیری الله اکبر. خلق فرزق، قادرون علا کل شیء، صانع کل مصنوع. و عزیز من، وقتی خدا رو دقت کنین که اکبر من ان یوسف، به چهار تا اختراعات غرب و شرق غالب تویی نمی کنی. ما مسلمان ها که پخی نیستیم، عدلی نیست، به اینجای سنکوب کنیم، هیچ کاری انجام ندیم. بعد هی تو هر جا بشینی هی بگی مصنوعات پیشرفته غرب و شرق و فلانه، هی تو دل مردم هم خالی کن. دیدی مؤمن بالفعل نیست. اگر الله اکبر در نظر بگیری، او خالق و کل شیء، او رازق و کل شیء، او صانع و کل مصنوع، او رب الارباب. ازا جلو غرب و شرق کم نمیاری، حس اعتماد به نفست از دست نمیدی، نه خودت سنگکوب میکنی، نه تو دل مسلمین رو خالی میکنی. همه پا در رکاب ولایت، گوش به فرمان مافوق سعی که چهارده معصوم و مافوق خداست، ازت خلاقیت و نوآوری و ابتکارات و مصنوعات سر میزنه. احتیاج تو از غرب و شرق کم میکنی و به استقلال واقعی میرسی. از این به بعد غرب و شرق گدای شما میشود، نه شما گدای غرب و شرق. متکدی و گدا پروری تو اسلام ولایی نداریم، به شرطی که آدم توجه کنه به الله اکبر. حرف رو گم نکنید. همین شماره ده دارم میگم، ملت شریف ایران، ملت های مسلمان از شیعه و سنی، لذت زندگی و شیرینی زندگی واقعی دنیا میخوای، این ده تا رو رعایت کن. شماره دهش چیه؟ گفتگوات مردانه و مستانه باشه. مستانه یعنی در مدار عشق حلال باشه، یعنی در اطاعت و تبعیت مافوق سعی باشی. و این ممکن نیست مگر اینکه مؤمن بالفعل باشی، و مؤمن بالفعل قلبش عرش الرحمنه، و عرش الرحمن رو چهار پای استواره. طبق روایات شیعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. توجه به این چهار پایه داشته باش. حالا اینجا زمین ساز بسیاری از پیشرفت ها در داخل و خارج کشور میشی، در همه زمینه ها، نه فقط در صنعت و تکنولوژی و اقتصاد، که تو روایات شیعه میفرماید در آخر زمان شهر تهران مرکز تجارت جهانی میشود. در آخر زمان این زنای مسلمان و مؤمن در کنج خونه هاشون مجتهده میشن، یعنی تخصصهای مختلف از جمله تخصص در دین پیدا میکنن. بله همونجور وقتی ترمینال های مخابراتی از خودت باشه، از رادیو و تلویزیون و مانند او اینترنت ابتکار خودت باشه و ساخته و پرداخته خودت باشه، چرا نشه همون؟ حالا زمین هاش همه فراهمه. میخوام روایات بگم، وقتی حس اعتماد به دست، اعتماد به نفس داشته باشی، خلاقیت هم که داری به کار ببندی. حالا اینجا تولید علم بومی داری، غرب و شرق میاد مقالات علمی تو مطالعه میکنه، نه اینکه من و شما صنعتمون فقط مونتاژ باشه و یا استفراغ غرب و شرق تو تحقیقات علمی رو فقط مطالعه کنیم. دیدی وقتی توجه داشته باشی به اون الله اکبر، همون خدایی که حافظه داده، خلاقیت داده، همون خدا هم اسباب توفیق پیشرفت در علوم مختلف هم میده و داده. اینکه تو روایات شیعه میگه آقا برادرای سلمان فارسی اگر علم در صورت فلکی ثریا هم باشه به دست میارن، با حرف که نمیشه، با محادثت الرجال میشه. دیدی گفتگوهای علمیتون، مباحثات علمیتون، آکادمیک علمیتون مردانه باشه ولی مستانه هم باشه، به اصطلاح عرفانی، یعنی در مدار ولایت باشه و حرف شنوی از ما فوق سعی باشه. معصومی که علم لدنی داره، معصومی که خزان علم، فاکتور نگیر، خودتو محدود نکن به یک سوم علم که علم حسی و تجربیه. علوم دیگر هم هست که علوم عقلیه هست و علوم شهودیه که علوم عرفانیه. این غرب و شرق هرچی پیشرفت کرده یک سوم علم رو داره، علم حسی و تجربی. اما شما که با معصوم باشی، هم علم حسی و تجربی داری، هم علوم عقلیه داری و هم علوم شهودیه و عرفانیه داری و اینا واقعیت خارجی داره ها مؤمنا. اینه که وسطون توضیح میدم اینجا تو بحث علوم چرا هر سوم رو نداشته باشی؟ کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق نکن که فقط تو یک سوم بمونی. با ولایت باش که هر سوم رو دریافت کنه. اینه میگن محادثت الرجال، باز رجال جمع مکسره، الف لامش الف لام جنسه، میشه عام استیعابی، عام شمولی. چطور میگیم گفتگومون مردانه باشه ولی در مدار ولایت باشه؟ ولایت معصومی رو فاکتور نکن، بین معصوم و بین امت رو باز امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح رو فاکتور نگیر. حالا محادثت الرجال چیه؟ مردانه مستانه است. بله بله در زمنش، بله محترمانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.